نیروهای ما دارن که این بزرگترین سرمایه هستش، یعنی ظرفیت نرمی که میاد به کمک و بهترین سخت افزار رو برای بهترین حالت و سختترین حالت طراحی و به مورد اجرا در میاد.
آیه دکتر زهروند، خب در اطلاعیه و بیانیه‌ای که قرارگاه پدافند هوایی اعلام کرده بودن اشاره شده به این نکته که با وجود هشدارهای قبلی که مسئولین جمهوری اسلامی ایران به رژیم جنایتکار و غیرقانونی صهیونیستی دادن مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام ماجراجویانه، این رژیم باز هم دست به این اقدام تنش‌زا میزنه و عبور میکنه از اون چه که خط قرمز ایران هستش و ما بارها به رژیم صهیونیستی، به آمریکایی‌ها، به همپیمانانشون این تذکر جدی رو داده بودیم که ما یک خطوط قرمزی داریم که سرزمینمون جز خطوط قرمز ما هستش و نمیتونید که از این خطهای قرمز عبور بکنید و حملات ناموفقی رو رژیم صهیونیستی داشت. در این خصوص و این بخش از اطلاعیه و بیانیه که قرارگاه پدافند هوایی هم اشاره کرده، جابالی توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
خب ما امروز منافع ملیمون در جغرافی طبیعی تعریف نمیشه. خطوط قرمز ما حوزه مقاومته و ما سرداران عزیزمون رو، نیروهای گرانسنگمون رو در حوزه مقاومت به شهادت رسوندن، یعنی عبور از خطوط قرمز ما. ما با دولت‌هایی داریم همکاری میکنیم که توافق داریم با هم، همراستایی داریم در تهدید و فرصت. خب این ملاحظات وقتی شما نگاه میکنید، اگر ما نتونیم خطوط قرمزمون رو در این حوزه تیانت کنیم، قطعا در جغرافیای طبیعیمون هم نمیتونیم و شاید تلاش مذبوحانه یه رژیم صهیونیستی هم واسه همین رو بگه که ادعا میکنه که بس بنابراین من برای اولین بار تونستم به خاک ایران حمله مستقیم داشته باشم. باید قطعا تو سری بخوره و باید پاسخ مناسب انشاءالله براش طراحی بشه که خواهد شد در میگم شکل مناسب از جای مناسب و در زمان مناسب که بدانن که با دم شیر بازی کردن نتیجه جز ویرانی نخواهند داشت. ضمن این که ما و منطقه امروز میگم در یک جهتگیری مشترک هستیم و منطقه رو از خودمون میدونیم، اونها هم ما رو از خودمون میدونن، بنابراین خودشون میدونن، بنابراین بایستی به این مسائل انشاءالله توجه بشید و دست اندرکاران و مسئولین حوزه های نظامی امنیتی و تصمیم گیر کلان کشور قطعا روی این موضوع دارن برنامه میدن و درسی خواهند داد به این اشرار که دیگه فراموش نخواهند کرد.
انشاءالله آقای دکتر، بیش از یک سال هستش که رژیم صهیونیستی خطاهای راهبردی زیادی رو داره در منطقه انجام میده، خب در غزه، بعد لبنان و در همه عملیات هایی که انجام داده در حوزه مقاومت هیچ توفیقی هم نصیبش نشده و فقط یک جنگ فرسایش رو در زمین های مختلف برای خودش فراهم کرده. چطور به سمت این خطای بسیار بزرگ و راهبردی اومد که بخواد که با ایرانی مقابله بکنه که در واقع بزرگترین کشور هستش در منطقه به لحاظ تجهیزات و روز آمد بودن تجهیزاتی که بارها دیدیم که در رسانه ها منتشر شده و البته از آن خود صهیونیست ها و همچنین همپیمانانشون در آمریکا و اروپا؟
ببینید، من اعتقادم این هستش که ماهیت این رژیم در چارچوب ماهیت و رویکردهای دولت آمریکا قابل تبیین هست. ما اگه بخوایم دویت قائل بشیم اشتباه کردیم. موجودیت این رژیم اساسا خطای راهبردی آمریکا، انگلیس و غرب بوده و 70 سال در واقع آمدن سرمایه گذاری روی یک ساختاری کردن که از بنیان در واقع خراب هست و این ظرفیت های نرمه بریتانیا، امریکا و غرب رو هم امروز به باد داده، چون چهره اونها رو آشکار کرده، ظرفیت نرم غرب و امریکا رو از بین برده، هنوز هم قادر به حاضر به پذیرشش نیستن و این یک واقعیت است که البته ناگزیرن از این ادامه این روند، چون یک جانبه گرایی منافع نامشروع اونها رو طی چندین دهه تامین کرده و امروز داره این یک جانبه گرایی فرو می‌ریزه. فرو ریزش این مناسبات بین المللی قطعاً معادلات داخلی اونها رو به هم خواهد ریخت و موقعیت جهانی هایی که بر پایه خونریزی به جنگ، بحران و و مدیریت بحران شکل داده بودن فرو خواهد پاشید و امریکا در این ورطه هستش. بنابراین بازی 0-1 آقای نتانیاهو در واقع بازی 0-1 ایالات متحده و متحدینش هست که آقایشون رو در خونریزی، در جنایت و در واقع ظلم به ملت ها، حتی مردمانی که در خود سرزمین خودشون امروز دارن زندگی میکنن، چون قطعا مردمان غرب همسویی کامل با آنچه که دولت هاشون متأثر از تهیونیسم و فراماسونری دارن نیستن. اما به هر حال این معادلات داره تغییر میکنه، ترکیبات جدیدی داره شکل میگیره و قطعا دال مرکزی و نقش کلیدی و پررنگ مرهون نقش ایران، گفتمان انقلاب اسلامی، شهدا و خانواده معظم اونها هستش و سربازان گمنامی که در همه عرصه ها دارن امروز تلاش میکنن تا از کیان، از موجودیت ایران عزیزمون و منطقه خیانت بکنن. ژئوپلیتیک منطقه کماکان میبینیم طی این چند دهه کماکان با محوریت ایران حفظ شده و الا کل منطقه رو مترسل فروپاشی و ریزهی ذرهی کردن اون هستن، تجزیه منطقه هستن. ایران ملاحظه کمی نیست و ما امروز باید متحدانه و با کارآمدی در اداره ساختارهای اجرایی کشور بتوانیم آنچه را که مستحقش هستیم و ملت‌های منطقه به ما چشم دوختن اونها رو عملیاتی و محقق بکنیم انشاءالله.
آقای دکتر، شما در خصوص تغییرات معادلات جهانی فرمودید و اشاره کردید به کشورهای منطقه. اول که بفرمایید که نقش کشورهای منطقه از این پس چه خواهد بود در مقابل این تجاوزی که رژیم صهیونیستی به آسمان ایران داشته و خب علاوه بر اون ما همزمان هم می‌بینیم که همچنان اعتراض‌ها به روش‌های رژیم صهیونیستی و اقدامات رژیم صهیونیستی در سراسر جهان ادامه داره و محکوم میکنن اقدامات رژیم صهیونیستی رو در سراسر جهان، خب حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی که مدعیان آزادی بیان هستند و خب مدعی دموکراسی در کشورشون هستند. اما به نظر میاد که این لیبرال دموکراسی که ازش دم میزنن خیلی هم بار صافی نیست و این بار کج به منزل نخواهد رسید.
خب البته ببینید، برای اینکه ما در تحلیل دچار خطا نشیم باید تفکیک و تجزیه و تحلیل بکنیم. این موضعی که ما امروز دیدیم برخی کشورها داشتن، برخیشون با ما همسویی دارن به طور کامل و در حوزه مقاومتن، برخیشون همواره سعی کردن که موضع بینابین داشته باشن، هرچند که اصطلاحاً زیر میزی با طرفهای مقابل ما بهتر رابطه داشتن، و بخشی هم که متاسفانه در خلال این دو ویژه این یک سال اخیر تمام قد ایستادن و خط لوجستیکی انداختن و کمک کردن به رژیم صهیونیستی. امروز اینا جزء کسانی هستن که تخم باد رو کاشتن و قاعدتا اگر به همین سیاق بخوام برن طوفان درو میکنن. بخشی از این موازهشون میخوام بگن که در واقع در جمهوری اسلامی ایران یک نوع پیشتنداری رو تقویت بکنن، چون میدانن اگر این صحنه که در تنگنای ژئوپلیتیکی و به ویژه اکونومیکی هست، یعنی اجازه درگیری های آنچنانی رو برای حفظ منافع اونها نمیده، یه کافی دو تا موشک بخوره تو همین کاخهای پوشالی که درست کردن، سرمایه هایی که متکاتل کردن در اینجا، متمرکز کردن در اینجا، همه چی از بین میره. خب بنابراین چطور شما به خودتون اجازه دادین یک سال سکوت اختیار بکنید، در شورای امنیت رأی ممتنع بدید یا حتی رأی به نفع امریکا و رژیم صهیونیستی بدید و بذارید امت اسلام، جهان عرب که شما مرتبطه با اون هستید، به راحتی اینا قتل عام بشن؟ غیرتتون کجا بوده؟ مگه ممکنه شما بتونید به این عیاشی و به این وضع زندگی و سبک زندگی مصرفانه و مترفانه غربیتون ادامه بدید و بعد هم بذارید اجازه بدید که مثلا دیگر بخش های این منطقه ویران بشه؟ امنیت موضوعی فراگیره، یا برای همه است یا برای هیچکی نیست. نمیشه که یک طرف غزه به اون وضع باشه، عراق به اون وضع بشه، سوریه رو به اون وضع در بیارین، افغانستان رو به اون وضع در بیارین، از اون سمت خود شما مشغول یک زندگی ویژه لاکچری باشید و ثروت رو هم به انبار بکنید و با رژیم صهیونیستی اون زیر ببندید. خب اینها نشون میده که بس شما از شعور سیاسی لازم برخوردار نیستین که حتی منافع کوتاه مدت و بلند مدت خودتون رو ببینید. نمیتونید روندهای حاکم بر محیط منطقه رو درست برآورد بکنید، چون نمیتواند روندها این گونه ادامه پیدا کنه. نمیتواند هم شعار بدید عربیت، هم نسبت به فرجام مردم مسلمان و عرب منطقه این گونه بی تفاوت باشید و برید کنار دشمن که داره سرکوب میکنه. ببینید الان این بازی که در واقع اسرائیل در میاره، در آورده، در واقع بخشیش اینا دارن پوشش رسانه‌ای میدن با مواضع سیاسی که مثلا دارن اتخاذ میکنن. میخوان نوعی در واقع پیشتنداری که همیشه بایدن به ایران توصیه میکرده رو دارن عملا دارن توصیه میکنن.
بله.
نه، واقعیت اینه که این صحنه صحنه پیچیده‌ایه و باید حساب خودشون رو با جنایتکارا مشخص و مرزبندی کنن، و الا با همین روند بخواد ادامه پیدا کنه قطعا ایران ساکت نمیشینه و اجازه نمیده که کل منطقه رو بخوان غزه سازی کنن، علاقه غزه سازی کنن، افغانستان رو تجزیه کنن، منطقه رو تجزیه کنن. این امکانش وجود نداره و قطعا ایران با شما برخورد خواهد کرد، یعنی با اربابان شما. خب شما زیر دست پایین له خواهید.
خیلی متشکرم جناب دکتر زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. با جناب علی خداحافظی میکنم و متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم چلا که موفق و معید بشین، بدونی که آینده متعلق به ملت‌های منطقه و در رأسش ایران عزیز
هم. قطعا همینطور خواهد بود. خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای دکتر خسروشیری، وزارت امور خارجه ساعتی قبل اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونی علیه چند تا مرکز نظامی ایران رو به عنوان یک نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل محکوم کردش. در بیانیه‌ای که دستگاه دیپلماسی کشورمون منتشر کرده تاکید کرده که ایران با استفاده از حق ذاتی منشور خودش که در ماده 51 منشور سازمان ملل منعکس شده، خودش رو محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی میدونه. من میخوام که با این در واقع تأکیدی که وزارت امور خارجه کردن و نکاتی که خب آقای دکتر زهره‌وند هم اشاره فرمودن و تأکیدی که ایشون کردن و اشارهی که به فرمایشات رهبر معظم انقلاب داشتن که ما شتاب زده عمل نمی کنیم، ما منفعل هم نخواهیم بود و حتما پاسخ به موقعی رو خواهیم داد، یه سری تفاوت‌هایی وجود داره بین اولی که از پیام‌هایی که این اتفاق امروز داشته، این پیام‌هایی که اولا به مردم کشور خودمون داشته، دو این پیام‌هایی که داره به رژیم صهیونیستی همپیمانانش آمریکا و کشورهای اروپایی مخابره می‌کنند رو جوابی بهش اشاره بفرمایید، تا بعد بریم به سراغ همون وعده صادق 1 و 2 که سبب شد امروز رژیم صهیونیستی به قول معروف بیاد دست به ماشه بشه و یک اشتباه راهبردی و استراتژیک رو انجام بده.
بله، ما اجازه بدید اول در مقایسه بکنیم عملیات رژیم صهیونیستی رو با عملیات وعده صادق 2. این مقایسه جالبیه، میتونیم بینید چی خوبی
بگیریم. رسانه ها خارجی هم خیلی مقایسه رو انجام دادن به یک در واقع نتایج فاجعه آمیزی برای رژیم صهیونیستی رسیدن.
مقایسه مبتنی به فکت ها و حقایق و واقعیت هاست. خدمتون عرض میکنم تو عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی یک حمله گسترده موشکی رو انجام داد و در عملیات وعده صادق 2 به 8 پایگاه مهم نظامی رژیم صهیونیستی که بیش از 90% موشک ها اصابت کردن به هدف برخورد کرد. اما عملیات رژیم صهیونیستی
چیزی که در حوزه نظامیش میگن باران موشک ها.
بله،
و خیلی تصاویر زیبایی رو در واقع رقم زد که موشک‌های ایرانی به سمت رژیم صهیونیستی و اون مقرهای نظامی مشخص شده.
بله، اما در عملیات رژیم صهیونیستی 3 تا هدف در ایران هدف قرار گرفته بودن که در این خصوص پرتاب‌هاشون رو پرتاب کردن. مورد دوم اینکه جمهوری اسلامی ایران از یک توان موشکی بومی استفاده کرد. موشک‌هایی که ساخت کشور خودمون هستن، توانمندی موشکی بومی کشور خودمون هستن، اما توانمندی نظامی رژیم صهیونیستی توانمندی آریاتی است، توانمندی وابسته است، وابسته آمریکاست. در حوزه پدافند هم همین گونه است. پدافند جمهوری اسلامی ایران پدافندی بومی است. نشون میده که ایران در عرصه علمی و دانشی بسیار قدرتمنده، اما پدافند رژیم صهیونیستی پدافند وابسته است. شاید بگیم که سامانه تاد در رژیم صهیونیستی قرار دادن، یا سامانه‌های پاتریوتیک آمریکایی هستن در رژیم صهیونیستی قرار داره. مسئله بعدی اینه که موشک‌های جمهوری اسلامی در عملیات وادی صادق و به ویژه عملیات وادی صادق 1 به ویژه عملیات وادی صادق 2 بیش از 90% موشک‌ها از گنبد آهنین رژیم صهیونیستی عبور کرد و با موفقیت به اهداف اصابت کرد. اما در عملیات رژیم صهیونیستی پرتاب‌هایی که پرتاب شد اکثرا و برعکس بیش از 90%شون توسط پدافند جمهوری اسلامی ایران سرنگون شد و از بین رفت. و مسئله مهم که در حوزه پدافند غیر عامل که بسیار حیاتی است و بسیار مهمه، آرامش مردم کشور ماست. در عملیات رژیم صهیونیستی هیچ وضعیت جنگی در کشور ما مشاهده نمیشه که اتفاقا باعث عصبانیت رسانه عبری زبان شده بود، باعث حیرت رسانه غربی هم شده بود که مردم زندگی عادی خودشون دارن انجام میدن، خیابانا در امنیت هست، آرامش در بین مردم حکم فرما است و این پدافند غیر عامل اهمیتش از پدافند عامل کمتر نیست. اما در رژیم صهیونیستی آژیر قرمز به صدا در اومد، مردم به پناهگاه ها رفتن، حتی مقامات رژیم صهیونیستی در پناهگاه ها پناه گرفته بودند. این مقایسه نشون میده که تفاوت نظامی تهاجمی و تدافعی و پدافندی دوتا رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه نیست و اینکه توانمندی و قابلیت جمهوری اسلامی ایران بومی است و این بسیار ارزشمندی که توسط جوانان خود ایران زمین ساخته شده. اما مسئله دیگه این که چه پیام‌هایی داشت پدافند موفق جمهوری اسلامی ایران. این نشون داد در عملیات وعده صادق که عملیات تهاجمی بود و همچنین در پدافند هوایی کشور ما، این که جمهوری اسلامی ایران از قابلیت و توانمندی لازم برای دفاع از امنیت، دفاع از تمامیت ارضی، دفاع از تمامیت سرزمینی و دفاع از منافع ملی خودش برخورداره. و پیام دوم که بسیار ارزشمندتر از پیام اولی که جمهوری اسلامی ایران جسارت دفاع از خودش داره، این عزت و توانمندی رو داره که برای دفاع از خودش اقدام بکنه و در دفاع از خودش با هیچ کشوری، با هیچ دولتی، با هیچ رژیمی و با هیچ گروهی رو در باسی نداره و ترسی هم به خود راه نمیده در دفاع از امنیت مردم، دفاع از منافع ملی کشور. و اینکه مسئله که خدمتتون عرض بکنم، ما در سه تا حوزه شاهد تقابل و جنگ هستیم. یک جنگ در حوزه میدان عملیات هست که عملیات رفت و برگشتی بین ایران رژیم صهیونیستی صورت گرفته و جنگی که در محور جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی وجود داره. اما دو تا جنگ همزمان هم وجود داره که نباید از اونها غافل بشیم، اینا مکمل همدیگه هستن. دوم جنگ رسانی و جنگ روایت هاست، همون کاری که شما دارین انجام میدین. شما در بستر جنگ هستین، در بستر جنگ رسانی و روایت ها هستین. روایت درست و ارائه اطلاعات درست وظیفه رسانه های ماست که به موقع، به هنگام اخبار و حقایق رو به مردم برسونن و اینکه مردم حقایق رو از دشمن نشنون، از خود کشور خودم بشنون. میدونین که در رسانه های دشمن با وارونه نمایی، با تحریف واقعیت ها، با تحریف حقایق سعی دارن که افکار عمومی رو در دست داشته باشن. امروزه کشور و دولتی که افکار عمومی رو در دست داشته باشه برنده است. اما یک سطح جنگ دیگه هم داریم، در یک حوزه دیگه، در حوزه دیپلماتیک است. حوزه دیپلماتیک خوشبختانه در دو هفته اخیر آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون بیش از 12 تا سفر به کشورهای منطقه داشت و نتیجهشو در همین عملیات رژیم صهیونیستی شاهد بودیم که خیلی از کشورها اجازه ندادن از حریم هواییشون رژیم صهیونیستی استفاده بکنه و مسئله بعدی این که محکوم کردن عملکرد رژیم صهیونیستی رو. پس نشون میده که در حوزه دیپلماتیک ما شاهد جنگ و در جنگ هستیم و تقابل هستیم و جمهوری اسلامی ایران تا اینجا تلاش خوبی در حوزه دیپلماتیک داشته و شایسته است بهتر از این و به ویژه در حوزه نهادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی بتونه از حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنه و همچنین صدای مظلومیت مردم غزه، صدای مظلومیت مردم لبنان رو به گوش جهانیان برسونه، به گوش نهادهای حقوق بشری، به گوش نهادهای بین‌المللی که متاسفانه نمی‌بینم، چشماشون نابیناست، کوره، نمی‌بینن، گوشاشون نمی‌شنوه، داد مظلومان غزه رو نمی‌شنون، داد مظلومان لبنان رو نمی‌شنون. خیلی سخته، بیش از یک سالی که در شرایط جنگی به سر می‌برن. در عملیات بامداد پنجم آبان ماه کشور ما چند تا موشک به سمت ایران پرتاب شد که پدافند ما موفق بود اونا رو سرنگون کرد. نشون میده که زندگی در شرایط جنگی بسیار سخته و مردم مظلوم غزه، مردم مظلوم لبنان بیش از یک سالی که در این شرایط دارن زندگی میکنن. بیش از 44-45,000 قربانی شهید که غزه داده، بیش از 3,000 شهیدی که لبنان داده. این جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی هم تا این زمان موفق کار کرده و اگه در حوزه منطقه و کشورهای اسلامی بتونیم وحدت ایجاد بکنیم در مقابل رژیم صهیونیستی، قطعا موفقیت ها بیشتر هم خواهد بود
انشاءالله. خب شما به تفاوت هایی که عملیات وعده صادق دو و همچنین عملیات کاذب و البته خفیفی که صهیون ها انجام دادن اشاره فرمودین. رسانه های جهان هم اذعان کردن به این نکته که صهیونستان ناتوان در مقابل ایران خودشون رو نشون دادن و اینکه اونا فقط در برابر مردم بیدفاع غزه میتونن از سلاح زور استفاده بکنن، هرچه که بالاخره مردم مظلوم غزه هم در حوزه مقاومت همیشه ثابت کردن که ثابت قدم هستن و به شدت مردم مقاومی هم هستن. قدری هم در خصوص باستاب هایی که حمله امروز در واقع رژیم صهیونیستی به ایران و اینکه ایران پدافند هوایی ایران تونسته مقتدرانه اونها رو به کنترل خودش در بیاره و منهدم بکنه توضیح بفرمایید که اوضاع احوال در رسانه های جهانی به چه سمت و سوی رفته؟
رسانه های جهانی چند نوع نگاه و سناریو رو داشتن. برخی حیرت داشتن و تعجب کردن از قدرت پدافندی جمهوری اسلامی ایران که توانست، خب میدونیم در این 25 روز که پس عملیات وعده صادق دو رژیم صهیونیستی در عرصه رسانه ها تبلیغات بسیار سنگینی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده بود و همگان را دعوت کرده بود که شاهد یک عملیات سنگین علیه ایران باشند. اما بعد 25 روز آنتی که اتفاق افتاد مسئله عجیبی بود که رژیم صهیونیستی از قدرت‌های جنگنده‌های خودش استفاده کرد، از حمایت آمریکایی هم بهره‌مند بود، اما با پدافند مقتدرانه جمهوری اسلامی مواجه شد و عملیاتش ناکام موند و این باعث حیرت جهانیان شد در حوزه توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی ایران. اما در جبهه مقاومت باز هم باعث سربلندی جبهه مقاومت بود توانمندی جمهوری اسلامی ایران. خب به هر همگان روشن، همه میدونن که جمهوری اسلامی ایران جایگاه رهبری جبهه مقاومت رو بر عهده داره، در جایگاهی قرار داره که از گروه‌های مقاومت داره در غزه، لبنان، یمن، عراق، سوریه داره حمایت میکنه و جمهوری اسلامی به این سیاست اوغلایی، به این سیاست اخلاقی، به این سیاست انسانی ارزشش داره ادامه میده و این باعث افتخار ماست که نگاه جمهوری اسلامی به محور مقاومت و به دنیا اینگونه است که دنیا رو اخلاقی و ارزشی و انسانی داره می‌نگره و از مظلوم داره حمایت میکنه و گروه‌های مقاومت و جبهه مقاومت از توانمندی جمهوری اسلامی ایران هم در حوزه آفندی و هم در حوزه پدافندی احساس غرور خواهند کرد و اینکه اعتماد به نفس آنها را افزایش خواهد داد و خواهند دونست که میدونن در این یک سال اخیر برایشون ثابت شده که رژیم صهیونیستی شکست پذیره، شکست خواهد خورد، برخلاف تبلیغاتی که انجام داده خود شکست ناپذیر معرفی میکنه و اینکه آینده از آن جبهه مقاومت
که اعلام کرده بودن و در طول این یک سال گذشته تلاش کرده بودن که به تصویر بکشن، قدرت نمایی بکنن و در واقع قدرت تهاجمی خودشون رو صهیونیستا بزرگ نمایی بکنن از طریق رسانه ها و دروغ پراکنی هایی که در رسانه ها انجام میدن. خب امروز فرو ریخت به معنای واقعی کلمه و این هم در ازای اون توان پدافندی که کشور ما عزیزمون ایران اسلامی داشته اتفاق رقم خورد. البته در کنار این یه سری تجربه های بسیار مفیدی هم برای در واقع نیروها و متخصصان داخلی کشور ما هم وجود داشت که افزایش اقتدار بازدارندگی ملی ما رو در پی داشت. در مورد این تجربه های ارزشمند و مفیدی که حداقل ما در این خطای راهبردی، این ورود میشه گفتش که خیلی کوچک، کاذب و خفیف صهیونیستا به کشورم داشتیم که البته تمام توان نظامیشون رو هم پای کار آورده بودن توضیح بفرمایید.
شنوندگان محترم، به این مسائلی که اتفاق افتاد در یک سال اخیر، به ویژه عملیات وعده صادق یک، عملیات وعده صادق دو، این عملیات ناکام رژیم صهیونیستی نباید کوتاه بنگریم، نباید کم ارزش بدونیم، باید نگاهی بکنیم به 75 سال عمر نامیمون رژیم صهیونیستی. در این 75 سال رژیم صهیونیستی چگونه رفتار کرده و چه عمل کردی از خودش نشون داده؟ در 75 سال گذشته از 1948 موجودیت رژیم صهیونیستی تا به امروز که 2024 هستیم، رژیم صهیونیستی 75 ساله که سرمست و مغرور از توان نظامی خودش بوده، سرمست از پیروزی‌های قبلی خودش که بر علیه کشورهای عربی داشته بوده، سرمست از جنایاتی که انجام داده بوده، سرمست از ترورهایی که انجام داده بوده و همیشه خودش قدرت غالب و برتر منطقه عنوان می‌کرده. خب رژیم صهیونیستی 4 تا جنگ بزرگ با کشورهای مختلف عربی داشته، جنگ های 1967، 1973، 1948 که چند کشور عربی متحد با یکدیگر علیه رژیم صهیونیستی وارد جنگ شدن که شکست خوردن. رژیم صهیونیستی بر این تجربه تاریخی سواره و خودش شکست ناپذیر معرفی میکرده. اما در یک سال اخیر رژیم صهیونیستی از جمهوری اسلامی ایران در عملیات وعده صادق یک، عملیات وعده صادق دو ضربه خورد و موشک های ایرانی که با موفقیت به پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی اصابت میکردن، این گنبد آهنینی که ساخته بودن، این انگاری شکست ناپذیری که ساخته بودن، یک بار فرو ریخت. تازه بیشتر از این، نه تنها موشک‌های جمهوری اسلامی ایران، امروز موشک‌های حماس، موشک‌های حزب الله لبنان، پهپاد حزب الله لبنان به اقامتگاه نتانیاهو برخورد میکنه. خیلی عجیبه. به گذشته رژیم صهیونیستی نگاه کنیم و اتفاقاتی که امروز جبهه مقاومت داره رقم میزنه. حزب الله لبنان، حماس، اینا گروه‌های کوچیکی هستن ولی از اراده‌های بزرگ برخوردارن و برای سرزمین خودشون، برای آرمان خودشون، برای آزادی قدس شریف دارن مبارزه میکنن. ما در حوزه غزه و لبنان یک جنگ نامتقارن بین رژیم صهیونیستی و غزه و لبنان شاهد هستیم که دو تا در دو طرف نامتقارن هست. قدرت نظامی رژیم صهیونیستی به آنها برتری داره، اما اراده غزه و روحیه شهادت طلبی حماس و حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی چربیده. اما در مقایسه کنیم رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران، این دیگه جنگ نامتقارن نیست.
بله.
جنگی است که جمهوری اسلامی ایران از توانمندی و قابلیت‌های چه به مراتب بهتر و بومی‌تری نسبت به رژیم صهیونیستی برخورداره و اینکه جبهه مقاومت یک جبهه واحد است. نباید غزه رو از ایران، لبنان، یمن و مقاومت عراق جدا بدونیم. ما یک کل واحد هستیم، یک ید واحده هستیم در مقابل رژیم صهیونیستی داریم مبارزه انجام میگیره. و اینکه امروز جهان وظیفه داره، سازمان‌های بین‌المللی وظیفه دارن که جلو یکتازی، جنایتکاری، کودک‌کشی و جنایت رژیم صهیونیستی رو بگیرن و این دو رژیم یاغی رو سر جای خودشون بنشونن که تاکنون جهان به این مسئولیت خودش و به این رسالت خودش عمل نکرده و متأسفانه ببینیم که کشورهای اسلامی هم به این رسالت خودشون عمل نکردن.
خیلی متشکرم آقای دکتر خسروشیری. آقای دکتر زارایی، کارشناس مسائل غرب آسیا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب عالی، همینطور شنوندگان خوب برام عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشید آقای دکتر. وزارت امور خارجه ساعتی قبل اقدام تجاوزکاران رژیم صهیونی علیه چند مرکز نظامی رو به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل محکوم کرده. خب اول که تحلیل و ارزیابی جناب عالی رو از این حمله رژیم صهیونی بشنویم و خب از آن سوی قضیه هم دفاع موفق پدافند هوایی از حریم آسمان ایران.
بله. خب ببین، رژیم جری صهیونیستی نشون داده، در حال اشاره کردن بین 75 سالی که از عمر منحوس به این رژیم تروریستی سپری شده، به هیچ قاعده و معاهده و پیمانی پایبند نبوده، هیچ یک از میثاق‌ها و پیمان‌های بین‌المللی رو در واقع بهش تعهدی نداشته. تمام قطعنامه‌ها و بیانیه‌هایی که توسط سازمان ملل متحد صادر شده که عموما هم متأسفانه در اصطلاح آمریکا و متحدینش در شورای امنیت وتو شده، اما به هیچ یک از پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی پایبند نبوده و تعرض به تمامیت ارضی کشورهای همجوار از جمله سوریه، لبنان، مصر، در گذشته عراق و همینطور جمهوری اسلامی ایران، ما دفع به دفع شاهد این که اتفاق افتاده. اما در یک سال اخیر، در این 13 ماهی که سپری شده، در واقع طوفان رقصای یک نقطه عطفی بود که در تاریخ منطقه اتفاق افتاد و یک وحدت میدانی در بین جریان مقاومت در منطقه شکل گرفت و این وحدت میدانی امروز تبدیل به یک کمربند آتش بر علیه رژیم جعفری صهیونیستی شده و از تمام جبهه ها در واقع تحت یک محاصره کامل مقاومت قرار گرفته و این استیصال و بنبستی که براش ایجاد شده اون رو وادار کرده به اقدامات بسیار بسیار جنایتکارانه و نسل‌کشی که تا به امروز استمرار پیدا کرده. خب حمله‌ای که به هر حال به دفعات به خاک سوریه انجام شد، کنسولگری ما رو زد و نقاط مختلف رو به هر حال مورد حمله قرار داد، در ترور اسماعیل هنیه مهمان جمهوری اسلامی ایران اقدام به ترور این شخصیت در خاک جمهوری اسلامی ایران کرد، اینها در واقع مواردی که اگر بخوایم اسم ببریم و نام ببریم شاید به درازا بکشه و این ذات و در واقع طبیعت نظام تروریستی و تلیدی است که از ابتدا با همین ریشه و روش در واقع به حیات منحوس خودش ادامه داده. خب بعد از عملیاتی که مثلا وعده صادق یک و وعده صادق دو انجام شد در مقابله با جنایاتی که این رژیم در ترور دیپلمات ایرانی در دمشق انجام داد و سپس ترور اسماعیل هنیه، ما دو عملیات بسیار دقیق و کوبنده را انجام دادیم که متاسفانه رژیم جعلی صهیونیستی به جای درس گرفتن و عبرت گرفتن از جنایات خودش تأکید کرد و دیدید که در یک پروپاگاندای تبلیغاتی سنگین طی 8 روز اخیر